بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به ملت شریف ایران و به امام خامنه ای حکیم سلام و درود میفرستم. از مبعث رسول خاتم صلوات الله علیه تا بعثت امام و امت در انقلاب اسلامی، رقابت ها و جنگ اصلی فقط بر سر سبک زندگی و سیاست است. پس اینک حرف آخر را همین اول میگوییم که دعوای ما با دیکتاتورهای جهان بر سر کرامت، آزادی یا بردگی انسان است. دعوا بر سر انسان و ناانسان و بر سر دو زیست جهان است. زیست جهان جزیره آمریکایی صهیونی ترامپ اپستین و زیست جهان حکمت مشرقی و شهر خدای ایرانیان. جهان باید معلوم کند که یا در تابعیت و شهروندی جزیره اپستین ترامپ است یا در تابعیت و عقلانیت شهر خدای امامت امت. ممکن است ترامپ، چارلز سوم، استارمر، مکرون، مرتز و دیگر سیاستمداران فاسد اروپا صدای مرا نشنوند، اما حتما سفرای غربی در تهران این را میشنوند. وقتی جزیره اوتوپیای اپستین ترامپ قمارباز بچه باز بچه کش را دیدیم، شهادت میدهیم حیوانات روستاهای ایران در رفتار از شاهتان، از رئیس جمهورتان، از نخست وزیرتان با شخصیت تر و متمدن ترند. دنیا باید به خاطر خوی جنسی کودک کشانه شما محاکمه‌تان کند، ای پست فطرتان تاریخ. ایرانیان در انقلاب اسلامی خدایی را که شما در عصر جدید کشته بودید زنده کردند. ایرانیان برای زنده کردن خدا بیش از 200,000 شهید دادند. انقلابشان روحی در جهان بیروح بود، انقلابی که در فلسفه تاریخ و در نزاع تئوریک پیروز شد. دشمنانش سعی می کنند نظام برآمده از آن را در بخش‌های اجرایی، صنعتی و فناوری به شکست بکشانند. جنگ تحمیلی 12 روزه و تروریسم وارداتی خیابانی هر دو میخواست و میخواهد وانمود کند که تنها یک نظم، با آن هم نظم سکولار در جهان قابل دوام است و دین توانایی اداره جامعه را ندارد. و با همین مفروض مذبوحانه تلاش کردند با آتش زدن قرآن، مساجد، حسینیه ها و بقای متبرک چنین انگار سازی کنند که ایرانیان مذهب را مخل پیشرفت می دانند. اما ایرانیان بار دیگر با دمیدن روح مذهبی بر کالبد میهن و تبدیل مجدد آن به میهن خدایی به قیامی چندین میلیونی دست زدند و پروژه ترامپ شاه را لگدمال کردند. 7 ماه قبل طرح ضرب از درون و شورش از بیرون برای جایگزین کردن دولت به اصطلاح در تبعید شکل یافته در بروکسل و برلین را به شکست کشاندیم و اینک طرح تروریسم خیابانی و تسخیر شهرها از درون و ضربه نهایی از بیرون فقط 72 ساعت دوام آورد و منهدم شد. سروران، ایرانیان تا شورش 18 دی با 2 فراخان و فرانخان مواجه شده بودند. فراخان اول که از سوی دشمن به اختشاش و کشتار دعوت می کرد و فرانخان شاخه رادیکال اصلاح طلب و سوپر انقلابی ها که به درجه ای از فقر تحلیلی و سیرتی رسیده بودند که می گفتند فقط عرض ترجیحی است و مبادا هیچ یک از وطن خواهان و پاسداران و بسیجیان و فراجایی ها به خیابان بروند. این وظیفه فقط وظیفه فرزندان فلانی ها و بهمانی هاست. آری، فراخان ها و فرانخان ها در یک نقطه به هم پیوستند و آن خالی کردن دل مدافعین و پشت حاکمیت و کشور بود. در حین این فراخان و فرانخان ها اینترنت قطع شد و کانال های ضد انقلاب و برخی سوپر انقلابیان و سلبریتی ها هیچ دسترسی به مردم نداشتند. برخی مدعیان مغرور ایتا و شبکه ایکس وقتی تعطیل و مسدود بودن، مردم اما با کمک مساجد قطره قطره جمع شدند، رود شدند، دریا شدند، موج آفریدند و کار را تمام کردند. و این است سرشت قدرتمند نظام امامت امت. مساجد، تکایا، بقاع متبرک، صندوق‌های قرض الحسنه درون کوچه‌ای، صاحبان سفره‌های نظری، هیئت‌های مذهبی محلی و خانگی، مصلاهای نماز، حوزه‌های علمیه درون محله‌ای و بزرگان اقوام و فرق مذهبی جملگی شبکه شدند و نهایتاً 22 دی را آفریدند و در صفحه تاریخ ثبت کردند. اینک صرف نظر از تدابیر فوری که باید در حاکمیت و دولت و مجلس برای اصلاح و قوام سگانه بنیادین معیشت، سلامت و امنیت اتخاذ شود، اما در حوزه سازماندهی اجتماعی مساجد به یک بازاندیشی و نوسازی تشکیلاتی نیازمندند. حکمرانی محلی مسجد محور در پایتخت، شهرها و روستاها که ایده مشترک امام خامنه ای و رئیس جمهور متدین است، ضرورتی در تراز امنیت ملی است. بنابراین وطن خواهان و دلدادگان معنویت و عقلانیت و طالبان ایران قوی، علاوه بر نوسازی معنوی و سازماندهی های مقاومتی، باید مساجد را به مراکز گفتگو و تبادل افکار، شناسایی استعدادها و به محل برگزاری استارتاپ های کارآفرین تبدیل کنند، به خصوص برای گفتگوی بین نسلی و به خصوص نسل پرتوان زد. انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر.
خیلی ممنونم از برادر گرامی جناب آقای زارعی. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای موسی احمدی، نماینده محترم کنگان، دایر جمع و اصلوی جهت رای نطق در جایگاه حضور یابند.
بفرمایید آقای احمدی.
سلام علیکم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والفجر و لیال عشر. همکاران محترم، ملت شریف و بزرگ ایران، دهه مبارکه فجر ایام الله تجلی اراده ملتی است که با ایمان، وحدت و ایستادگی و تبعیت از رهبری نظام سلطه را به زانو درآورد، به استقلال، عزت و جمهوری اسلامی را برای این سرزمین به ارمغان آورد. دهه فجر یادآور این حقیقت بزرگ است که هرگاه مردم در صحنه باشند و به رهبری تأسی نمایند، هیچ قدرتی را یا رای مقابله با آنان نیست. امروز نیز در حالی این ایام پر افتخار را گرامی می‌داریم که تهدیدات نظامی و جنگ روانی آمریکا و ایادی آن علیه ملت ایران ادامه دارد، تهدیدهایی که بارها و بارها پوچ و بی اثر بودن آنها در عمل ثابت شده است. ملت ایران نه آغازگر جنگ بوده و نه از تهدید هراسی دارد، اما با صراحت اعلام می‌کنیم که هر گونه خطای محاسباتی دشمن پاسخی قاطع و شیمان کننده و در خور شأن ملت بزرگ ایران را به دنبال خواهد داشت. در این حال جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر عقلانیت، اقتدار و تجربه تاریخی، مسیر دیپلماسی را نیز با دقت و هوشیاری دنبال می کند. مدیریت هوشمندانه تیم مذاکره کننده کشور علی‌رغم بی‌اعتمادی روشن و تجربه شده نسبت به آمریکا، اقدامی در چهارچوب منافع ملی و سیاست‌های کلی نظام است. مذاکره ابزار است نه هدف، و عزت، حکمت و مصلحت همواره باید خط قرمز این مسیر باقی بماند. همکاران محترم، در کنار همه مسائل سیاست خارجی، آنچه امروز دغدغه اصلی مردم ماست معیشت است. معیشت کارگران، کارمندان، بازنشستگان و همه آحاد ملت، به ویژه در ماه‌های پایانی سال. این مطالبه جدی به حق و مورد تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب است. انتظار می رود دولت با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، سیاست‌های حمایتی هدفمند، کنترل تورم، ثبات بخشی به بازار و تقویت قدرت خرید مردم را در اولویت فوری خود قرار دهد. رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی، به ویژه در مناطقی مانند جنوب استان بوشهر که میزبان صنایع بزرگ هستند، یک ضرورت انکارناپذیر است. مردم این مناطق باید سهم عادلانه از اشتغال، توسعه و رفاه حال از فعالیت صنایع داشته باشند. نمیتوان پذیرفت که تبعات زیست محیطی و اجتماعی صنعت بر دوش مردم باشد اما منافع آن نصیب آنان نشود. این موضوع نیازمند سیاست گذاری دقیق، نظارت مستمر و عزم جدی دولت است. از سوی دیگر موضوع مدیریت انرژی و ناترازی موجود یکی از چالش‌های اساسی کشور است. حل این مسئله صرفاً با توصیه و شعار ممکن نیست. دولت باید با برنامه ریزی علمی، سرمایه گذاری در روش‌های نوین، بهینه‌سازی مصرف و توسعه انرژی نو اقدام کند. و در کنار آن مردم عزیز نیز با اصلاح الگوی مصرف نقش خود را در عبور از این مقطع حساس ایفا نمایند. مدیریت هوشمند انرژی یک مسئولیت ملی و مشترک است. در اینجا لازم می‌دانم از مردم شریف حوزه انتخابیم، کنگان، دیر، جم و اصلویه که با صبوری و نجابت میزبان صنایع بزرگ کشور هستند، صمیمانه تشکر کنم. پیگیری مشکلات، مطالبات و حقوق این عزیزان را وظیفه قطعی خود می دانم و از دولت انتظار دارم با نگاه ویژه برای رفع مسائل انباشته که ذیلاً بیان می کنم این مناطق اقدام عملی و ملموس انجام داد. همکاران محترم و بزرگوار، چنان که مستحضرید حوزه انتخابیه این جانب، کنگان، دیر، جم و اصلویه، قلب تپنده انرژی کشور و ستون فقرات اقتصاد ملی است. اما مردم این منطقه علی‌رغم تحمل بار سنگین آلودگی، فشار جمعیتی، مخاطرات امنیتی و فرسایش اجتماعی، متاسفانه سهم متنابی از ثروتی که تولید می‌کنند ندارند. زیر ساخت‌های حیاتی این منطقه با کاستی‌های جدی مواجه است، از جمله جاده‌های مواصلاتی، به ویژه محورهای کنگان اصلویه، جم فیروزآباد، دیر بردخون، جاشک به دراهک، اتوبان ساحلی بوشهر به دیر و تکمیل راه ریز به دژگاه و راه‌های دسترسی روستایی سال هاست مورد مطالبه جدی مردم منطقه است و جان مردم را هر روز در معرض خطر قرار داده است. پروژه راهن شیراز بوشهر اصلویه به رغم نقش حیاتی آن در پشتیبانی صنایع انرژی و کاهش فشار حمل و نقل جاده‌ای همچنان بلا تکلیف مانده است. در حوزه سلامت،
مردم منطقه از نبود بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی و کمبود امکانات و تجهیزات و پزشک در بیمارستان های موجود رنج میبرند. در حوزه اشتغال جوانان تحصیل کرده و توانمند بومی انتظار دارند در سرزمینی که بزرگترین پروژه های انرژی کشور در آن مستقر است سهمی عادلانه به ویژه در سطوح تخصصی و مدیریت عالی میانی و سرپرستی داشته باشند. در اینجا لازم است مدیران عامل هلدینگ ها تدبیر نمایند به حق همسایگی را نسبت به مردم نجیب منطقه اجرا کنند. شرایط قانون تهلنجی موجود به گونه ایست که باعث رکود بازار بنادر حوزه انتخابیه گردید و در این شرایط اقتصادی و سیاسی مرزبانان غیور بنادر چشم انتظار تجدید و اصلاح آن به نفع اقشار متوسط و آسیب پذیر است.
تشکر میکنم از حاج آقای موسوی. دعوت میکنم از
بفرمایید.
در پایان از آحاد مردم شریف ایران دعوت می کنم با حضور پرشکوه و دشمن شکن خود در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر وفاداریشان به آرمانهای امام راحل شهدای گرانقدر رهبر عزیزمان به انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند و پیام وحدت، اقتدار و امید ملت ایران به جهانیان مخابره نمایند. و السلام علیکم و رحمت الله.
احمدی عزیز خیلی ممنون. نفر بعد
دعوت میکنم از برادر گرامی حاج عباس بیگ دلی نماینده محترم تاکستان جهت رادنوت در جایگاه حضور یابد.
دل هست سب کنم. نمایندگان عزیز عنایت بفرمایند از امروز ساعت 8 صبح گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه سال 1405 در دسترس شماست. تا روز پنجشنبه ساعت 8 صبح نمایندگان عزیز فرصت دارن که پیشنهادهای خودشون رو ثبت بفرمان. آیه بیگدلی عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت ملت بزرگ ایران علی الخصوص مردم فهیم شهرستان تاکستان. در سالگرد طلوع خورشید انقلاب اسلامی پیروزی بزرگ ایران بر استکبار جهانی را گرامی می‌داریم. امروز در مقام نمایندگی ملتی سخن میگویم که با عزت، آگاهی، مقاومت در برابر مستکبران جهانی ایستاده است. زمانی که جمهوری اسلامی با صلابت اعلام کرد یا امنیت برای همه یا امنیت برای هیچ کس، جهان شاهد بود که چگونه دشمن به حالت تعظیم در آمد. تهدید ما به واکنش سهمگین در برابر هر تجاوز آنان را وادار به درخواست مذاکره کرد. این نشان دهنده قدرت بازدارندگی بی‌نظیر ملت ایران است. ملت ایران خونه پاک هزاران شهید دفاع از امنیت ملی در جنگ 12 روزه و شهدای آشوب‌های طراحی شده دشمن را فراموش نخواهد کرد. ملت ایران و نیروهای مسلح غیور هر گونه تجاوز را با پاسخی سخت و فراموش نشدنی خواهند داد. این عهد ملت و تعهد نظام است. مذاکره صورت پذیرفته توسط تیم مذاکره کننده حول محور مسائل هسته‌ای با و با حفظ کامل منافع ملی خواهد بود. غنی‌سازی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران و شرط اساسی هر گفتگوی محسوب می شود. به تمامی دنیا اعلام می کنیم هیچ ماده از خاک ایران خارج نخواهد شد و توقف ناپذیری برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خط قرمز ماست. ما در برابر خواسته های غیر منطقی و زورگویان سر فرود نخواهیم آورد. در روزهای اخیر شاهد موج جدیدی از افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار هستیم. افزایشی که نه تنها هیچ تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد، بلکه حکایت از سوء استفاده از شرایط انحصاری و فشار بر مصرف کننده بی‌پناه دارد. این در حالی است که شرکت کروز در زمان واگذاری ایران خودرو تعهدات مشخصی در قبال کنترل قیمت‌ها، ارتقاء کیفیت و بهره‌وری داده بود. امروز باید پرسید این تعهدات کجا رفتند؟ آیا این افزایش افسار گزیخته نقص سریع توافقات نیست؟ اما فاجعه فقط در گران فروشی خلاصه نمی شود. مصرف سوخت بسیار بالای خودروهای داخلی که گاه تا دو برابر استانداردهای جهانی می رسد سالانه باعث هدر رفت حجم عظیمی از منابع ملی و یارانه بنزین می گردد و بار مالی آن بر دوش تمام ملت است. لذا از رئیس جمهور محترم می خواهیم فورا بدون ملاحظه با اتخاذ سیاست های قاطع فراگیر و خارج از روال معمول وارد میدان شود. و اما سخن از یک تناقض بزرگ و یک فاجعه اقتصادی که دولت مدعی حذف رانت ارزی است اما عملا فقط آن را جابجا و متمرکز کرده است. مبنای نرخ ارز از 120 تا 130 هزار تومان است با 40 هزار تومان اختلاف با بازار آزاد. این همان رانتی است که ادعای حذفش را دارند. اگر قصد حذف دارن باید یک بار انجام شود، اما ما شاهدیم رانت ثبت سفارش، رانت تخصیص ارز، رانت نوبت ارز همچنان پابرجاست و محاسبه عوارض گمرکی و مالیات با بر اساس نرخ 69 هزار تومان یعنی درآمد دولت نصف می شود و رانت جدید به وارد کننده داده می شود. تخصیص ارز 28500 تومانی برای دانه‌های روغنی، اما فروش روغن حاصل از قیمت ارز آزاد در فروشگاه‌های زنجیره دولت انجام می‌گیرد و عدم تحویل نهادهای فروخته شده با نرخ ارز جدید حتی نهادهای وارد شده با ارز 28500 تومانی اتفاق می‌افتد و وارد کننده با پیشنهادی شرم‌آور به مقدار می‌گوید سهمیت را ببخش من 30000 تومان سود کنم تو 3000 تومان. و اما سوال جدی از دولت، چرا متخلفان و محتکران به مراجع قضایی معرفی نمی‌شوند؟ چرا پرونده ها گزینشی و با سازش 90 به 10 به نفع دلالان مختومه می شود؟ چرا بانک مرکزی لیست دریافت کنندگان ارز را حتی از سازمان امور مالیاتی پنهان می کند؟ لذا ما خواستار شفافیت، پاسخگویی و برخورد فوری با این فساد در نظام ارزی و توزیع نهادها هستیم. وزیر محترم جهاد کشاورزی، در بخش تولید چه می‌گذرد؟ کشاورز ما در تاریکی عدم تعیین قیمت تضمینی گندم و سایر محصولات چگونه می‌تواند برنامه‌ریزی کند؟ کود شیمیایی چند برابر سموم سر به فلک کشیده، نقدینگی وجود ندارد، وعده‌های دولت برای تأمین مالی روی کاغذ مانده در حالی که نهادهای دامی چند برابر گران شده و مقدار دامدار در آستانه ورشکستگی است. در بخش بازار چه خبر است؟ نظارت مرده است، بازار رها شده، دلالان و محتکران سلطان بازارند. کالاهای احتکار شده قبل از افزایش نرخ ارز امروز با سودی کلان به سود گزاف به مردم فروخته می شود. به مردم گفته می شود افزایش ارز فقط برای که چند قلم تأثیر می گذارد. امروز گرانی همه کالاها را در نوردید. آیا به ما عالی ترین مقام اجرایی کشور اطلاعات غلط داده می شود؟ تولید کننده مرغ از فردای بازار خود بیخبر است و نمیداند چه تصمیم بگیرد. قیمت گوشت قرمز گم شده است. قیمت تمام شده حدود 1,000,000 تومان، اما در بازار با 1,600,000 تومان. این 600,000 تومان به جیب دلالان میرود و سر تولید کننده باز هم بیکلا میماند. بازار برنج نیز همین آشفتگی را دارد. بازار صاحب ندارد، از تنظیمگری اثری دیده نمیشود. رئیس محترم قوه قضاییه، جناب آیجی، به نام مردم ستم دیده و داغ دیده شهرستان تاکستان و استان قزوین از فاجعه اقتصادی سخن میگویم که تنها پرونده کلاهبرداری نیست. این کلاهبرداری پرونده کثیر شاکی مانند تراوت نوین معروف به قفاری با 34 هزار شاکی و حداقل 30 شرکت کلاهبردار دیگر در تاکستان با 12 هزار شاکی خیانت به اعتماد عمومی و نماد بارز ترک فعل است. متهم ردیف اول اعدام شد، اما آیا داستان به پایان رسید؟ هرگز. اعدام مجرم تنها بخش کوچکی از عدالت بود. حقوق مالی 46 هزار سرمایه گذار چه شد؟ لذا از رئیس محترم قوه قضاییه درخواست می نمایم شخصا به استان قزوین سفر کرده تا تکلیف حدود 34 هزار سرمایه گذار شرکت تراوت نومین و ده ها شرکت خودرویی و مسکن دیگر به نام های تات موتور تاک، پارس خودرو، پیشتاز، آرامیس خودرو، شرکت خانه و کاشانه، رادین خودرو، سحر خودرو، الماس خودرو، نفیس خودرو و سایر شرکت ها که بیش از 12 استان دیگر را درگیر کرده است را تعیین تکلیف نماید. لذا پیشنهاد می‌گردد یک کارگروه ویژه و فوری با حضور نمایندگان سرمایه‌گذاران و بازپرسان ویژه تشکیل شود. کلیه اموال و دارایی‌های این شرکت ضمن تجدید ارزیابی مجدد به سرعت و با قیمت کارشناسی دقیق و شفاف با تخصیص تسهیلات ویژه به خریداران آن شرکت اموال فروخته شود و عواید آن مستقیم طبق آخرین قرارداد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شود. سه، با تغییر کاربری زمین افسنگان با ایجاد ارزش افزوده و فروش آن بخش قابل توجهی از طلب سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد. چهار، عتیقجات کشف و توقیف شده توسط مرجع قضایی ضمن ردیابی مبالغ پرداخت شده برای خرید آن از طریق انتفاع آن توسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بخشی از مطالبات سرمایه‌گذاران پرداخت گردد. پنج، با تمام مسئولین مربوطه وقت علی‌رغم اینکه گزارش‌هایی از سوی مراجع نظارتی و امنیتی خطاب به دادستان وقت و اعضای شورای تامین ارسال شده بود ولی در این پرونده ترک فعل کردن برابر قانون برخورد قضایی صورت گیرد. خائنین به امانت مردم باید در کنار مجرم اصلی پاسخگو باشند. چند 2000 خانواده.
خیلی ممنونم.
یه لحظه بودید. یه چند ثانیه ازم برشون.
42,000 خانواده چشم به اقدام عاجل و عملی قوه قضاییه دوختند. اعدام یک نفر کافی نیست. عدالت یعنی بازگرداندن اموال مردم و مجازات همه خائنین. و السلام علیکم و رحمت.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای علی اصغر نخعی راد نماینده محترم مشهد و کلات جهت ارائه نوت در جایگاه حضور یابند.
فرمان های دکتر نخعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مردم شریف ایران و همه نمایندگان محترم تبریک عرض میکنم ایام دهه فجر رو و همینطور ولادت امام زمان در نیمه شعبان رو. همکاران گرامی، همه به خوبی میدونیم که جنگ 12 روزه رو دشمن برای این شروع کرد که بتونه بعد از همزمان با جنگ عوامل خودش رو وارد کشور شدن یا اینکه عواملی که داخل کشور یارگیری کرده رو به صحنه بیاره و با اغتشاش صحنه جنگ رو به نفع خودش تغییر بده. خب با درایت نیروهای نظامی، رهبری معظم انقلاب و همه مردم ایران که مردم حسرت یک اعتراض رو به دلش گذاشتن، دشمن در این جنگ ناموفق شد و دست بلند کرد و تقاضای توقف جنگ رو داد. در ادامه این بار به امید اینکه ابتدا در کشور اغتشاش ایجاد کنه و جنگ را بندازه با استفاده از عوامل خودش، عواملی که از قبل شناسایی کرده بود، برنامه‌ریزی کرده بود، آموزش داده بود و هزینه کرده بود و استفاده از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت که موجب نگرانی و ناراحتی اقشار جامعه رو ایجاد کرده بود وارد درگیری با ملت ما شد و اغتشاشات رو در کشور به راه انداخت و خبر دارید که چه شد. پس از این 3 روز که نیروهای مسلح ما، نیروهای انتظامی ما با جانفشانی و بعد هم نیروهای سپاه و بسیج قائله رو خاتمه دادن، با حضور ملت پشت این فتنه هم شکست. رهبری معظم پس از این موضوع وارد صحنه شدند و از مردم و از همه ما خواستند که با حفظ انسجام ما انسجام رو حفظ کنیم و با حمایت از دولت و سیاست‌هایی که سران قوا دارن اجازه بدیم امور انجام بشه و شرایط جنگی رو درک کنیم. اغلب نمایندگان، عموم نمایندگان به دستور رهبری اطاعت کردند و می‌بینیم که دولت داره کاراشو انجام میده و مجلس هم ازش حمایت میکنه. متاسفانه خود مدیران دولتی که اینجا خطاب رهبری بودن با سوء استفاده از اظهارات ایشون و جوی که در کشور ایجاد شده شروع کردن به تحلیل‌های غلط علیه، در واقع به مطرح کردن تحلیل‌های غلط و فرار به جلو و با استفاده از این سکوتی که ما داشتیم و نمایندگان داشتن، مجلس داشته، هر روز تحلیل‌های غلطی رو به خورد جامعه میدن. ابتدا استاندار خراسان اعلام کرد که این اختشاشات مشهد علتش این بود که در مشهد اجازه کنسرت برگزاری کنسرت نبوده و بعد هم هیئت دولت به کل استانداران ابلاغ کرد که علت‌های این علت و علل این اختشاشات رو بررسی کنند و اعلام کنند. اخیراً روز گذشته معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که با صراحت متاسفانه ببینین اعلام چه اعلام کرده، من متنشو میکنم. ایشون معاون اجرایی رئیس جمهور آقای معاون اجرایی رئیس جمهور آقای